به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. در این سه‌شنبه 4 دی ماه 1403 خورشیدی برابر با 24 ماه دسامبر سال 2024 میلادی، سلام گرم یکایک ما تقدیم به یکایک شما عزیزان شنونده از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. الهه روانشاد هستم و شما رو در 60 دقیقه طول این برنامه خبری تحلیلی همراهی میکنم با مطالبی از این دست. وزیر دفاع اسرائیل نه تنها دیروز کشتن اسماعیل هنیه در تهران را تایید کرد، که امروز هم گفت کشورش ضربه سختی به حوثی‌های یمن خواهد زد، همانطور که به جمهوری اسلامی غزه و لبنان زده است.
من به عنوان یک ناظر بیرونی ترجیح میدم که وعده مقامات اسرائیل رو جدی بگیرم، به این دلیل ساده که ظرف 14 ماه گذشته اسرائیل تقریبا هر چی که وعده داده بود رو انجام داده. اون اهدافی که آقای نتانیاهو روز 7 اکتبر 2023 تعیین کرد تقریبا تمامش رو بهش رسیده.
بالاخره شورای عالی فضای مجازی در جمهوری اسلامی رأی به رفع فیلتر از 2 اپلیکیشن داد.
با توجه که گوگل پلی و واتساپ نسبت به اینستاگرام کاربران زیادی نداره، به نظر میاد امن‌ترین گزینه‌ها بوده برای اینکه به سمت رفع فیلتر برن.
واکنش‌ها به کنسرت مجازی پرستو احمدی همچنان هم ادامه دارد. بشنویم از چهره‌ای سرشناس.
این کار به نظر من یک شاهکار بود، از هر جهت که بهش نگاه کنی بدون نقص بود. من خیلی باید بگم که تحت تاثیر قرار گرفتم.
همین ها و هم بسیار بیش از اینا در همین دقایق پیش رو. اما پیش از همه اینها تازه ترین خبرها از همکارم بنیامین صدر که گردآوری، نگارش و تدوین اخبار امروز رادیو فردا رو عهده داشته.
درود به شما شنوندگان گرامی. خبرگزاری بلومبرگ از نقش حسین شمخانی، تاجر نفتی و فرزند علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس این گزارش، حسین شمخانی به عنوان یک بازرگان و در قالب یک شبکه در حال انتقال تسلیحات از مسیر دریای خزر به روسیه است تا به مسکو در جنگ علیه اوکراین کمک کند. به نوشته بلومبرگ، فرزند مشاور علی خامنه‌ای از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های تحت نظارت خود مستقر در دبی انتقال موشک‌ها، قطعه‌های پهپادی و تجهیزات با کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی را از سال گذشته آغاز کرده است. علی شمخانی، پدر حسین شمخانی، در حال حاضر مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی و پیش از آن سمت‌های مختلفی از فرماندهی نیروی دریایی تا وزیر دفاع و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی را در اختیار داشته است. اما سومین نشست شورای عالی فضای مجازی سه‌شنبه با حضور سران سه قوه جمهوری اسلامی برگزار شد و حاصل آن رفع فیلتر اپلیکیشن واتساپ و گوگل پلی در ایران بود. این در حالی است که دیگر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی مثل یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام، ایکس و تلگرام همچنان فیلتر هستند. در نشست سه‌شنبه شورای عالی فضای مجازی موضوع بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی و فیلترینگ پس از ارائه نظر دستگاه‌ها بررسی شد. پس از بحث، اعضا به رفع محدودیت‌های دسترسی به دو سکوی پرکاربرد خارجی شامل واتساپ و گوگل پلی رأی مثبت دادند. گروه‌های مسلح مخالف حکومت پیشین سوریه توافق کردند که منحل شوند و زیر نظر وزارت دفاع جدید این کشور در قالب ارتش فعالیت کنند. به گزارش رویترز، احمد شر، رهبر شورشیان در سوریه، سه‌شنبه در گفتگو با دیگر سران گروه‌های مسلح در این کشور به این توافق دست یافتند. احمد شر که پیشتر به ابو محمد جولانی معروف بود، گفته که در سوریه هیچ گروهی خارج از کنترل دولت نباید سلاح داشته باشد. قرار است وزارت دفاع و ارتش سوریه با افسران پیشین ارتش و اعضای شبه نظامیان مخالف اسد دوباره بازسازی شوند. 13 سال جنگ داخلی در سوریه بیش از 500,000 کشته بر جا گذاشت و در عمل هر گوشه سوریه در اختیار گروه‌ها و جریان‌هایی بود که با دولت مرکزی مخالف بودند. در همین حال رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران سه‌شنبه اعلام کرد که سوریه تا 3 بهمن پروازهای ایران را معلق کرده است. حسین پورفرزانه تایید کرد که در دوران تنش سوریه هم پروازهای ایران با مجوزهای خاص انجام می شد. او توضیحی درباره پروازها با مجوزهای خاص نداد. اما کاوشگر خورشیدی پارکر با رسیدن به فاصله 6 میلیون کیلومتری خورشید نخستین فضاپیمایی لقب گرفت که تا این حد به خورشید نزدیک شده است. کاوشگر خورشیدی سازمان هوایی فضایی آمریکا ناسا پس از چند سال مأموریت فضایی به این مهم دست یافت. این کاوشگر ساعت 3:23 عصر امروز به وقت ایران به نزدیکترین فاصله خود از خورشید رسید. سپر حرارتی کاوشگر پارکر 900 درجه سانتیگراد را تحمل می کند و سرعت آن حدود 690 هزار کیلومتر در ساعت است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر می شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
روز گذشته وزیر دفاع اسرائیل در اقدامی کم سابقه تایید کرد که کشورش مسئول برنامه ریزی و کشتن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس بود. اسماعیل هنیه که برای شرکت در مراسم تحلیف مسئول پزشکان به تهران رفته بود، بامداد 10 مرداد در اقامتگاهش در پایتخت ایران کشته شد. مهیار طهماسبی.
وزیر دفاع اسرائیل که در یک مراسم نظامی سخن می گفت درباره مقابله با حوثی‌های یمن گفت همان کاری که با هنیه، سنوار و نصرالله در تهران، غزه و لبنان کردیم در هدیده و صنعا هم خواهیم کرد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس که برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به ایران رفته بود، بامداد 10 مرداد در محل اقامتش در تهران به همراه محافظ خود کشته شد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. اسرائیل پیش از این به طور صریح مسئولیت کشتن اسماعیل هنیه را بر عهده نگرفته بود، اما مقام‌های ایران بلافاصله آن را به اسرائیل نسبت دادند و حدود 2 ماه بعد برای دومین بار طی 6 ماه اقدام به شلیک صدها موشک به سمت اسرائیل کردند. اسرائیل کاتس در سخنان خود همچنین گفت ما حماس را شکست دادیم، حزب الله را شکست دادیم، سامانه های دفاعی ایران را کور کرده ایم و به سیستم تولید موشکی ایران ضربه زده ایم، رژیم اسد را در سوریه سرنگون کرده ایم و ضربه سختی به محور شرارت وارد کرده ایم. وزیر دفاع اسرائیل از حوثی‌های یمن به عنوان آخرین گروهی که از بین نرفته است یاد کرد و گفت کشورش ضربه‌ای سخت به آنها خواهد زد. حوثی‌های مورد حمایت ایران طی 1 سال گذشته بارها به کشتی‌های عبوری از آب‌های منطقه حمله کرده و همچنین موشک‌ها و پهپادهایی به سمت اسرائیل شلیک کردند. اسرائیل 5 شنبه گذشته مجموعه ای از حملات علیه زیرساخت‌های انرژی در صنعا و بندر هدیده در یمن انجام داد. ساعتی پیش از اظهارات وزیر دفاع اسرائیل، نخست وزیر این کشور نیز با اشاره به حذف رهبران و مقام‌های حماس و حزب الله گفت کشورش از ایران چشم بر نمی‌دارد. بنیامین نتانیاهو که در پارلمان اسرائیل سخن می گفت با اشاره به موفقیت‌ها و پیروزی‌ها هشدار داد که هنوز چالش‌هایی از جمله ایران پیش روی اسرائیل قرار دارد. او گفت اسرائیل مصمم است از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای و سایر سلاح‌هایی که می‌توانند اسرائیل را تهدید کنند جلوگیری کند. در سالهای اخیر گزارش‌های متعددی درباره حملات یا خرابکاری‌های منسوب به اسرائیل در تأسیسات هسته‌ای ایران منتشر شده، اما اسرائیل به طور رسمی این گزارش‌ها را تایید نکرده است. بنیامین نتانیاهو در سخنانش همچنین اظهارات چند روز پیش خود را تکرار کرد و بار دیگر گفت که اقدامات اسرائیل چهره خاورمیانه را تغییر می‌دهد.
از مهیار طهماسبی می‌شنیدیم. اما عزیزان، همان گونه که در گزارش او شنیدیم، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل بسیاری صحبت‌ها در مورد اینکه با حوثی‌های یمن چگونه رفتاری خواهد داشت، اما تهدیدهای اسرائیل رو در مورد گروه شورشی حوثی در یمن تا چه اندازه عملی میتوان تصور کرد؟ گفتگوی با علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب در بریتانیا داشتیم در همین ارتباط.
فارغ از این که اسرائیل در این یک سال گذشته بعد از حملات 7 اکتبر حماس مرتکب جنایت جنگی شده یا نشده یا حق دفاع از خودش داشته یا نداشته، من به عنوان یک ناظر بیرونی ترجیح میدم که وعده مقامات اسرائیل رو جدی بگیرم. به این دلیل ساده که ظرف 14 ماه گذشته اسرائیل تقریبا هر چی که وعده داده بود رو انجام داده. وعده داده بود که حزب الله رو شکست میده و این کارو کرد. وعده داده بود که بازوهای ایران رو در منطقه قطع میکنه و این کارو کرد. وعده داده بود که به ایران مستقیم حمله میکنه و این کارو کرد. یعنی در اون اهدافی که آقای نتانیاهو روز 7 اکتبر 2023 تعیین کرد تقریبا تمامش رو بهش رسیده. الان حوثی‌های یمن تنها گروهی از بین بازوهای نیابتی ایران هستن که کماکان به حملات خودشون به اسرائیل ادامه میدن. حمله آخر هفته گذشتهشون که تل آویو رو هدف قرار دادن و موفق شدن از گنبد آهنین عبور بکنه موشکشون و 16 نفر در تل آویو زخمی بکنه، این برای اسرائیل اصلا اتفاق خوشایندی نبود و آقای نتانیاهو هم دستور پیگیری شد داد که ببینه چجوری این اتفاق افتاده. با این حال اسرائیل برای اینکه این وعده رو محقق بکنه و حوثی‌های یمن رو شکست بده موانع خیلی سختی رو در پیش داره و حوثی‌ها در یمن مانند حزب الله در لبنان نیستن که دسترسی به اونها بسیار ساده باشه. اسرائیل در درجه اول با مشکل مسافت زیاد تا یمن مواجه هست که این رو هنوز نتونستن حلش بکنن و از همه مهمتر بیشتر پیروزی‌های نظامی اسرائیل در یک سال گذشته به خاطر نفوذ اطلاعاتی عمیقی بود که در میان بازوهای نیابتی ایران داشتن، به خصوص حزب الله لبنان، و از این طریق موفق شدن ضربات سهمگینی به این گروه بزنن. اما این نفوذ رو لزوما در میان حوثی‌های یمن ندارن و این کار اونها رو سخت‌تر می‌کنه. به همین دلیل به نظر میاد که دو احتمال بیشتر پیش روی اسرائیل نیست، یا به همین شکل به حملات هوایی گاه و بیگ‌های خودش به حوثی‌ها ادامه بده، یا با یک اتحاد یک راهبردی به کمک آمریکا و همچنین عربستان سعودی بخواد یک جبهه جدیدی رو علیه حوثی‌ها در داخل یمن باز بکنه با حمایت از گروه‌های مخالف حوثی‌ها در این کشور.
آقای مهتدی، برخی از مقامات اسرائیلی معتقدند، از جمله رئیس موساد، اونها میگن باید رفت به سراغ ایران برای اینکه ایرانه که تجهیز کننده حوثی ها در یمن هست. حالا با احتمال ضربه خوردن حوثی ها از اسرائیل، آنچنان که شما میگید هر چه گفته اسرائیل انجام داده، آیا در ادامه تنش شدید بین حوثی ها و اسرائیل تصور میکنید پای ایران ممکنه به ماجرا کشیده بشه و چگونه خواهد بود؟
من گمان نمیکنم پای ایران به درگیری احتمال مالی بین اسرائیل و حوثی‌ها باز بشه. حکومت جمهوری اسلامی در یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های خودش در 45 سال اخیر هست، از زمانی که انقلاب اسلامی در ایران پیروز شده. این حکومت الان نه مثل سابق از نیروهای نیابتی خودش بهره‌مند هست که بخواد اونها رو به کار بگیره، نه مثل سابق پول داره و نه حتی مقبولیت داخلی خودش به اندازه سابق هست. الان ما وضعیت ایران رو که نگاه بکنیم از نظر مالی دچار بحران اقتصادی بسیار عمیقی هست. سیستم پدافند هوایی اسرائیل از کار انداخته بدون اینکه خود مقامات ایران به این اعتراف بکنن و در نتیجه آسمان کشور بر روی هر اتفاقی میتونه باز باشه بدون اینکه بتونه خودش دفاع بکنه. در سطح داخلی حتی قدرت تامین برق و گرمایش مردم رو نداره و به شکل کلی وضعیت برای حکومت جمهوری اسلامی به شکلی هست که به هیچ وجه امکان باز کردن یک جبهه علیه اسرائیل رو داشته باشه. و اوج حرکاتی هم که ما از ایران دیدیم در مدت گذشته همون دو بار موشک پراکنی به سمت اسرائیل بود که یک بارش موفق بود، یک بارش از نظر نظامی میشه گفت که موفق بود چون موشک‌ها به خاک اسرائیل برخورد کرد. اما همون رو هم کارشناسا میگن که این حد اکثر توان موشکی ایران بود و چیزی فراتر از این برای حمله و ضربه زدن به اسرائیل نداد. هم این که با سقوط حکومت آقای اسد در سوریه عملاً کمر اون چیزی که به نام محور مقاومت مشهور بوده شکسته و ارتباط ایران با تمام این گروه‌ها قطع شده، ارتباطش با مرز اسرائیل قطع شده و خب در آخرین اقدام هم دیدیم که حکومت انتقالی سوریه حریم هوایی خودش رو به روی تمام هواپیمای ایران بسته و خب این بیش از پیش اینا رو در تنگنا قرار میده.
آقای مهتدی، وزیر دفاع اسرائیل اعتراف کرده که اسرائیل در کشتن اسماعیل هنیه رهبر حماس در تهران نقش داشته. از دیدگاه شما در این اعتراف عمدی وجود داشته یا به طور سهوی گفته شده و حالا بار حقوقی، مسئولیت حقوقی با خودش نخواهد داشت و چگونه ایران میتونه اون رو پیگیری کنه؟
ببینید، اسرائیل برخلاف تمام سابقه قبلی خودش این بار نه تنها مسئولیت ترور آقای هنیه در تهران رو به عهده گرفته، بلکه حتی مسئولیت حملات تیجری علیه حزب الله در لبنان رو هم به عهده گرفته و فراتر از اون حتی دو مأمور موساد در گفتگو با شبکه سی بی اس کانادا جزئیات این عملیات رو فاش کردن. در نتیجه اینا رو که کنار هم قرار میدیم به نظر نمیاد که این اعتراف‌ها سهوی باشه. واسه به نظر میاد که هدفی پشت اینها هست که اسرائیل و مشخصا موساد به دنبال اون هستن. میشه حد زد که در شرایطی که حکومت ایران در ضعف بسیار تاریخی قرار داره، اعتراف‌هایی که مقامات اسرائیلی میکنن یک نوع ضربه شست نشون دادن به ایرانه که بخوان رسما به حکومت جمهوری اسلامی بگن ببینید تو ما تا کجا نفوذ کردیم و چقدر قدرت داریم. و خب این طبیعتاً برای حکومت جمهوری اسلامی خوشایند نیست، اما از نظر حقوقی به نظر نمیاد که دست حکومت ایران باز باشه برای اقدامی. جمهوری اسلامی الان هم در یک حالت انزوای مطلق جهانی هست و هم عملاً امکان این که در مجامع جهانی بخواد نقض حاکمیت خودش رو در ترور فردی مثل اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه حماس بعد از فاجعه 7 اکتبر رو بتونه در کشورهای مختلف جهانی رو پیگیری بکنه و اون همدلی و همراهی حقوقی هم با ایران وجود نداره. فراتر از همه اینها حکمی که دادگاه بین‌المللی علیه آقای نتانیاهو صادر کرد به نظر میاد که آخرین و پررنگ‌ترین اقدامی باشه که جامعه جهانی در واکنش به حملات اسرائیل به همسایگانش در یک سال گذشته خودش نشون داده و اینکه به درخواست حکومت جمهوری اسلامی با اون سابقه و با اون بدنامی و با اون انزوا بخوان اقدامی علیه اسرائیل بکنن بسیار دور از انتظار میاد. ضمن اینکه اعتراف رسمی به اینکه اسرائیل دست داشته در اون حمله بیشتر یک تهدید مستقیم علیه جمهوری اسلامی است که این پیام رو در دل خودش نهفته داره که در مرحله بعدی اگه ما بخوایم به اون سیاست هدف قرار دادن سر اختاپوس بپردازیم که به مفهوم حمله مستقیم به ایران هست، این پیام رو داره به جمهوری اسلامی میده که ما حتی نیاز نداریم که جنگنده و نیروی نظامی بفرستیم سمت شما و میتونیم از داخل این قبیل عملیات رو علیه مقامات شما انجام بدیم.
وزیر دفاع اسرائیل میگوید همان کاری که با اسماعیل هنیه، یحیی سنوار و حسن نصرالله در تهران، غزه و لبنان کردیم در حدیده و صنعا هم خواهیم کرد و بدین ترتیب گروه شورشی حوثی‌ها در یمن رو تهدید کرده. از علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب در بریتانیا میشنیدیم. پس از روزها نگرانی و گمانه‌زنی، بالاخره شورای عالی فضای مجازی در ایران رأی به رفع فیلتر از دو اپلیکیشن واتساپ و گوگل پلی داد، خبری که برای ده‌ها میلیون کاربر ایرانی مهم است و در همین ساعتی که از اعلام خبر گذشته بسیاری با آن واکنش نشان دادند. گروهی ازش استقبال کردند و البته بسیاری از محدود بودن این رفع فیلتر انتقاد هم کردند. ارزیابی امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت سایبری و حقوق دیجیتال در ایتالیا، درباره تصمیم روز سه‌شنبه شورای عالی فضای مجازی رو بشنویم که با همکارم هانا کاویانی گفتگو کرده بود.
به نظر میادش که این در واقع بخشی از مرحله ای هستش که به شکل غیر رسمی تا امروز صبح دو مرحله دیگه شون گفته بودن، ولی فقط قسمت اولش رو الان رسما اعلام کردن. با توجه که گوگل پلی و در واقع واتساپ کاربران در واقع واتساپ نسبت به اینستاگرام کاربران زیادی نداره، یا گوگل پلی ابزاری نیستش که توش کاربرها بخوان نقد حکومت بکنن یا مباحثی از این دست، به نظر میاد امترین گزینه ها بوده برای این که به سمت رفع فیلتر برن. ولی اگر اون اخباری که امروز صبح منتشر شد صحت داشته باشه، در واقع یک خطر بزرگتری ما رو تهدید میکنه که لای زرورق گل زیبای رفع فیلتر واتساپ و گوگل پلی پنهان شده.
یکی آقای رشیدی از کامنتایی که میدیدم راجع به این بود که انگار که مثلا دو تا مسیر رو باز کرده باشی ولی هزاران مسیر دیگه همچنان بسته باشه، به هر حال کاربران همچنان به فیلتر شکن احتیاج دارن برای دسترسی به پلتفرم‌های پرمخاطبی مثل اینستاگرام. این رو شما چطور میبینید؟ صحبت بسیار زیاد بود از اینکه مبارزه باشه با اون اقتصاد ناسالمی که پیرامون فیلتر شکن ها و وی پی ان ها و اینها هست.
به نظر من اصلا ربطی به مبارزه با فیلتر شکن یا چیز از این دست نداره، به خاطر اینکه اینا ادعای دولت هست و تا امروز هیچ نوع داده یا مستنداتی براش منتشر نکرده. من تصورم این هستش که دولت به شدت تحت فشار بود برای عمل کردن به این وعده، از طرف دیگه توانش رو نداشت و در یک رایزنی و مذاکراتی به این نتیجه رسیدن که ما بیایم این دوتایی که خطر کمتری برامون داره رو رفع فیلتر کنیم، اما حرکت بسیار جدی انجام بدیم به سمت اینترنت طبقاتی، به سمت فراهم کردن در واقع پوسته هایی برای اپلیکیشن ها، کارهایی که قبلا دیدیم مثل تلگرام طلایی و از این دست، برای اینکه به اون هدف اصلی برسن. فکر نمی کنم ما باید این رو به عنوان یک اقدام مثبت در جهت رفع فیلتر ارزیابیش بکنیم. درسته دوتا اپلیکیشن رفع فیلتر میشن، اما اهداف دیگه‌ای در واقع در ادامه خواهد اومد.
درباره دوتا اپلیکیشن، یکی از اونها گوگل پلی گفتید که جایی نیست که به هر حال کاربران بخوان گروه‌های تشکیل بدن یا اقداماتی بکنند که مخالف اهداف جمهوری اسلامی باشه. از طرف دیگه رفع فیلتر شدنش رو چطور می‌بینید؟ فکر می‌کنید که آیا امکاناتی رو برای کاربران فراهم خواهد کرد؟ مثلا روی توییتر می‌دیدم که در پلتفرم فیلتر شده توییتر می‌دیدم که کاربری به اسم سروش نوشته بود که رفع فیلتر گوگل پلی به درد دانلود فیلتر شکن میخوره. آیا امنیت کاربران ممکنه که اینجوری دست کم اونهایی که اندروید استفاده میکنن بیشتر باشه؟
طبیعتا شما وقتی زمانی که به منبع اصلی دریافت اپلیکیشن ها دسترسی داشته باشین، امنیتتون بیشتر خواهد شد. اما به این معنی نیست که هرچی فیلتر شکن روی گوگل پلی هست پس 100% امن هستن. بنابراین بله، امنیت افزایش پیدا خواهد کرد، اما من پیشنهاد نمی کنم که هر آنچه که روی گوگل پلی دیدن رو به عنوان پیشفرض، به عنوان امن بپذیرن و در واقع ازش استفاده کنن.
آقای رشیدی، شما مدت هاست که این حوزه رو دنبال می کنید و این صحبت های پیرامون رفع فیلترینگ رو شما و همکاران تو خیلی با دقت دنبال می کردید و تحلیل می کردید. می خوام ببینم که آیا به نظرتون این اتفاق امروز یک گشایش برای کاربرانی که منتظر خبرهایی در این زمینه بودند، یا ناراضی خواهد کرد اونهایی رو که بسیار منتظر خبری از این شورای عالی فضای مجازی بودند؟
والا به نظرم بستگی داره. اگر کسی واقعا دغدغه دسترسی به اینترنت رو آزاد رو داشته باشه، این خبر به نظر من خوشحالش نخواهد کرد، چون همونطوری که عرض کردم اون دو مرحله بعدی که هست، مثلا ارائه یوتیوب از طریق درگاه حکمرانی پذیر، یا مثلا فرض بفرمایید تصویب لایه اخبار جعلی، یا نمیدونم تلگرام از طریق پوسته های ایرانی، اینا خیلی نگران کننده است. اما اگه نه، شما مثلا بخواید خیلی به سبک روزنه‌گشایان در ایران به ماجرا نگاه بکنید، خب باید این رو به عنوان یک رخداد مثبت در نظر بگیرین. من در واقع به اون گروه اول تعلق دارم که این رو الزاماً حرکت مثبت و رو به جلوی ارزیابی نمی کنم.
شورای عالی فضای مجازی در ایران رأی به رفع فیلتر از دو اپلیکیشن واتساپ و گوگل پلی داد. ارزیابی امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت سایبری و حقوق دیجیتال در ایتالیا رو می شنیدید که به پرسش های همکارم هانا کاویانی پاسخ می داد. اما سال هاست که به دستور علی خامنه‌ای دولت های مختلف در راستای تحقق اهداف برنامه 5 ساله توسعه، بودجه سالانه را بر اساس رشد اقتصادی 8% تنظیم می کنند. اما هر سال به دلایل گوناگون نه تنها این رشد اقتصادی عملی نمی شه، بلکه برعکس آهنگ رشد اقتصادی کشور روز به روز ضعیف‌تر هم شده است. جدیدترین آمار بانک مرکزی حاکی از اونه که رشد تولید ناخالص داخلی در 6 ماهه اول سال جاری به نسبت مدت مشابه در سال گذشته به نصف رسیده و رشد اقتصادی کشور هم به زیر 3% رسیده است. مجموعه اینها رو بشنویم از جمشید زند.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران در نیمه ابتدایی سال گذشته 5.3% بود، اما در 6 ماهه اول سال جاری به 2.9% کاهش یافته است. جزئیات این آمارها حاکی از آن است که رشد اقتصادی در تابستان امسال از بهار نیز کمتر بوده، به طوری که با احتساب نفت حدود 2.7% و بدون احتساب نفت تنها 2.3% بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور طی 2 سال گذشته عمدتاً مدیون رشد صادرات نفت بوده است، نه حوزه خدمات، صنعت، کشاورزی و دیگر بخش‌هایی که مستقیماً به معیشت مردم مرتبط هستند. بر اساس برآورد این نهاد حکومتی، ایران در سال گذشته در مجموع رشد اقتصادی 5% را تجربه کرد و موتور محرک آن رشد حدود 19% ارزش افزوده بخش نفت بود. در نیمه ابتدایی سال جاری نیز رشد بخش نفت 9.3% بود و سبب بالاتر رفتن رشد کل اقتصاد کشور شده است. آمارهای شرکت اطلاعات کالا کپلر و نیز شرکت‌های رادیویی نفت کشا مانند وردسکار نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته 34% و نسبت به سال قبل از آن حدود 100% رشد داشته است. ایران حدود 40% از نفت و میانات گازی تولیدی و 7% از گاز تولیدی خود را صادر می کند. نصف شدن آهنگ رشد اقتصادی کشور در بهار و تابستان امسال در حالی است که آمارهای کپلر و وردسکار نشان می دهد صادرات نفت ایران در پاییز امسال نسبت به تابستان 500,000 بشکه کاهش یافته است. این کاهش صادرات احتمال افت هرچه بیشتر رشد اقتصادی کشور در پاییز را تقویت می کند. برآورد بانک مرکزی از رشد اقتصادی برخی بخش‌ها نیز با تردیدهای جدی روبروست. برای نمونه در حالی که گزارش‌های مرکز آمار حاکی از کوچکتر شدن سهم صنعت و کشاورزی از کل اقتصاد کشور به دلیل قطع برق در تابستان است، بانک مرکزی مدعی رشد 1.7% و 2.8% در بخش صنعت و کشاورزی در فصل تابستان شده است. افت آهنگ رشد اقتصادی کشور در حالی است که دولت در برنامه هفتم توسعه که از سال جاری به مدت 5 سال اجرا می شود، رشد سالانه 8% اقتصاد را هدف گذاری کرده است. این در حالی است که بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول، آهنگ رشد اقتصادی ایران از سال جاری تا 5 سال آینده افت متوالی خواهد داشت و به 2% سقوط خواهد کرد.
از به نیمه رسیدن رشد اقتصادی کشور شنیدیم از جمشید زن، اما این نصف شدن رشد اقتصادی دقیقاً به چه معناست؟ روشنک آسترکی، روزنامه نگار اقتصادی و همچنین تحلیلگر در فرانسه به این پرسش ما پاسخ داده است.
رشد اقتصادی در هر اقتصادی و در هر کشوری به این معنا هست که اون کشور توانه و بنیه اقتصادیش در چه حدی هست، چقدر توانسته ثروت تولید بکنه که بعد مردم به عنوان شهروندان و فعالان در حوزه اقتصاد اون کشور بتونن بهره‌مند بشن از اون ثروتی که تولید شده. وقتی بانک مرکزی اعلام میکنه که رشد اقتصادی نصف شده، دو نکته رو باید مد نظر قرار بدیم. یکی این هستش که به هر حال رشد اقتصادی نصف شدنش به معنای کمبونیه تر شدن و نصف شدن توان اقتصادی یک کشور هستش در حمایت از مردم، در توسعه زیرساخت ها و ایجاد سرمایه گذاری هایی که بتونه در حوزه های مختلف به بهبود شرایط مردم، ایجاد کسب و کارها و مشاغل و همچنین ایجاد رونق در بازارهای مختلف کمک بکنه. به هر حال جمهوری اسلامی تحت تحریم های اقتصادی قرار داره و به دلیل اینکه طی 4 دهه گذشته سرمایه گذاری روی زیرساخت های اقتصادی ایران به شکلی توسعه گرا انجام نشده، با دید توسعه انجام نشده، معمولا دولت های مختلف تکیهشون بر درآمد خام فروشی نفت بوده و خب تحریم های نفتی باعث میشه که اون میزان از درآمد از دست دولت خارج بشه، وجود نداشته باشه و چون بنیه بخش های دیگه اقتصاد هم ضعیف هست نتونه جبران بکنه تحریم های نفتی رو. رویترز چند روز پیش گزارشی داد مبنی بر این که حدود نیمی از صادرات نفت ایران اتفاقا به دلیل سیاست های خونساسازی تحریم در دست سپاه پاسداران قرار گرفته و خب ما میبینیم که اتفاقا در گزارش بانک مرکزی تاکید میشه که این کاهش رشد اقتصادی به دلیل کاهش فروش نفت و درآمدهای نفتی بوده. این نشون میده که جمهوری اسلامی سیاست‌هایی که برای استفاده از بخش پنهان و خاموشی داره که حالا سپاه پاسداران هست یا دیگر مافیاها برای دور زدن تحریم‌ها کاملا پروژه‌ای شکست خورده هستند و اتفاقا چون اینها ساختار رسمی اقتصاد نیستن مشخص نیست درآمدهای نفتی هم چه شده. دولت پزشکیان الان با یک چالش بزرگی روبرو هست و اون این هستش که از یک طرف خودش دچار کسری بودجه هست. برای جبران این کسری بودجه یکی از پروژه‌های عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد این هست که بیاد یارانه‌هایی که به بخش‌های مختلف اقتصاد تعلق داشته رو برداره. این برداشت یارانه‌ها این باعث میشه که افزایش هزینه اتفاق بیفته. منتها در آن سو مردمی هستن که درآمدهای اونها حتی برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی در طول ماه کفایت نمی‌کنه و این باعث میشه که دولت دچار این چالش بشه که از یک طرف مجبوره برای جبران کسری بودجه اقداماتی بکنه که تورم‌زا هستن، باعث افزایش هزینه زندگی میشن و از طرف دیگه نگران این هست که این افزایش هزینه برای مردمی که جیبشون خالیه باعث یک موجی از اعتراضات بشه.
تعریف مشخص علل و عوامل نصف شدن رشد اقتصادی کشور که آمار تازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی حاکی از اونه مطلبی بود که روشنک آسترکی تحلیلگر اقتصادی در فرانسه و همچنین روزنامه‌نگار اقتصادی به اونها اشاره میکرد. عزیزان ساعت دقیقاً 22:30 است و وقت اونه که بریم و با هم سرخط مهمترین خبرها رو بشنویم. خبرگزاری بلومبرگ از نقش حسین شمخانی تاجر نفتی و فرزند علی شمخانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در انتقال سلاح به روسیه خبر داده. بر اساس این گزارش حسین شمخانی به عنوان یک بازرگان و در قالب یک شبکه در حال انتقال تسلیحات از مسیر دریای خزر به روسیه است تا به مسکو در جنگ علیه اوکراین کمک کند. سومین نشست شورای عالی فضای مجازی روز سه‌شنبه با حضور سران سه قوه جمهوری اسلامی برگزار شد و حاصل آن رفع فیلتر اپلیکیشن واتساپ و گوگل پلی در ایران بود. مریم تابنده همسر مجید توکلی روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این کنشگر سیاسی به وسیله دادگاه تجدید نظر به 2 سال زندان، 2 سال محرومیت از فعالیت، منع اقامت در تهران و ممنوعیت خروج از ایران محکوم شده است. سبا بختیاری، عمه پویا بختیاری از جانباختگان آبان 98 خبر داد که برادرش مهرداد بختیاری در زندان اعتصاب قضا کرده. سبا بختیاری می گوید که مهرداد بختیاری از روز شنبه هفته جاری به همراه سیامک نصیری یک زندانی سیاسی دیگر در زندان مرکزی کرج به سلول انفرادی منتقل شدند. گروه های مسلح مخالف حکومت پیشین سوریه توافق کردند که منحل شوند و زیر نظر وزارت دفاع جدید این کشور در قالب ارتش فعالیت کنند. کاوشگر خورشیدی پارکر با رسیدن به فاصله 6 میلیون کیلومتری خورشید نخستین فضاپیمایی است که تا این حد به خورشید نزدیک شده است. کاوشگر خورشیدی سازمان هوافضای آمریکا ناسا پس از چند سال ماموریت فضایی به این مهم دست یافته. و بالاخره که یک شرکت وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در ایران 60,000 تن برنج تقلبی با عرض ترجیحی 28,500 تومان وارد ایران کرده است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و ما در رادیو فردا سپاسگزار از این همراهی شما. بشنوید که روز دوشنبه پرستو احمدی خواننده ساکن ایران به همراه وکلای خود به دادسرای ناحیه 38 امنیت اخلاقی تهران مراجعه کرد و پس از تفهیم با وثیقه 3 میلیارد تومانی موقتاً آزاد شد. اتهامات او درباره برگزاری کنسرت فرضی به همراه 4 نوازنده بود که آنها نیز با وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شدند. آرش سبحانی موزیسین و همچنین همکار صدای آمریکا در نیویورک از این کنسرت فرضی و دستاوردهای آن به رادیو فردا میگوید.
من فکر می‌کنم کاری که پرستو احمدی و گروهش انجام دادن یکی از زیباترین نمودهای هنر بود، چه از بابت اجرا و صداقتی که توی اجراشون بود، چه از بابت کاری که از لحاظ تاثیر اجتماعی بودش توی این شرایطی که میدونیم موسیقی و مخصوصا زنان توی ایران دارن تحمل میکنن. این کار به نظر من یک شاهکار بود، به نظر من از هر جهت که بهش نگاه کنی بدون نقص بود و من خیلی خیلی باید بگم که تحت تاثیر قرار گرفتم.
واکنش جمهوری اسلامی به این داستان رو چگونه میبینید؟ به هر حال ما یک تفهیم اتهامی الان داریم، آزادی به قید وثیقه سنگین رو داریم میبینیم، این واکنش رو چطور میبینید؟
من فکر کنم یه ترس بسیار بسیار اتفاقا درستم میترسن، یعنی یه ترس بسیار بسیار جدی رفته نفوذ کرده به عمیق‌ترین لایه‌های هدایت این حکومت به خاطر این حرکت، چون یه ماهیت این حرکت یه چیزی درونش داره که فرق داره با همه حرکت‌های دیگه که میتونیم مثلا زیر مجموعه جنبش مدنی یا مثلا نافرمانی مدنی یا هر چیز دیگه اسمشو بذاریم. این حرکت یک ویژگی داره که کمتر حرکت اخیرا ما دیدیم، مثلا شاید تو این 46 سال اخیر کمتر حرکت اینجوری دیدیم، و اون اینه که ماهیت سرکوب و ماهیت حضور وجود جمهوری اسلامی رو اصلا نفی میکنه، یعنی اصلا ندیده میگیره و برخوردی باش میکنه که انگار وجود نداری، انگار رد شدیم، انگار گذشته دیگه تموم شده، یعنی روز بعد از جمهوری اسلامیه. و این ترسی رو که جمهوری اسلامی ازش داره و به همین خاطر میبینیم که خیلی دست به عصا برخورد کرد. یعنی ما دیدیم توی خیلی چیزای به قول معروف کوچیکتری، مثلا یا یه مهمونی یا یه کنسرت خونگی، میریزن میزنن کتک میزنن، شب نگه میذارن، نمیدونم توهین و تحقیر میکنن و میارن تو تلویزیون، نمیدونم میگن شیطان پرست بود. یعنی همه بمبولکا رو دیدیم از اینا، همه مسخره بازی رو اینا در میارن وقتی که میخوان قدرتشون نشون بدن. ولی اون لحظه‌ای که دیگه میبینن که یک خواننده جوان مخصوصا زن میاد اینجوری با شجاعت ازشون رد میشه، یعنی دیگه روز فردا رو داره نشون مردم میده، داره نشون میده که فردا میتونه این شکلی باشه، اون کاروانسرا میتونه پر از تماشاچی باشه تو اون فضای با اون زیبایی با اون پرازی با اون قشنگی اون موزیک، مردم میتونن ببینن. این عبور کردن از جمهوری اسلامیه و نادیده گرفتن قدرت سرکوبه و این به نظر من خیلی زیبا بود.
فکر میکنید این آغازگر یک حرکت برای سایر موزیسین‌های ایرانی هم باشه که حالا به هر حال ما میدونیم به اشکال مختلف این نافرمانی مدنی رو دارن در زندگیشون دارن، به اشکال مختلف کنسرت‌های زیرزمینی منتشر کردن آواز خوندن زنان در اینستاگرام یا پلتفرم‌های دیگه، فکر می‌کنید که این میتونه وارد مرحله تازه‌ای بشه؟
من فکر کنم وارد اون مرحله شدیم، یعنی این به صورت ناخودآگاه توی هنرمندا چون احتمالاً چون حساسگیراشون قوی تره شدیم، مثلا خانم کاترین ریاهی که خب به صورت یا ترانه علی دوستی اینو بازیگرایی بودن که جزو شناخته شده ترین بازیگرای بعد از انقلاب بودن و موقعیت اجتماعی و هنری خیلی بالایی داشتن، ولی وقتی میان اینجوری میذارن کنار همه این قواعد و این رسوماتی که به قول معروف قانونی هم نیست، یعنی ظاهرسازی و فریبی که جمهوری اسلامی از آرتیست ها میخواد که انجام بدن میذارن کنار، یعنی عملا ما وارد اون فاز شدیم. پرسو احمدی یه نشونه خیلی زیباش بود، من مطمئنم که این سرایت میکنه به بقیه آرتیست ها هنرمنده دیگه و خیلی از آدم های دیگه، همونطوری که از موسیقی پرسو الهام میگیرن از این حرکت هم الهام خواهند گرفت به نظر من و یه دوره جدیدی رو شاهد خواهیم بود.
سوال آخرم درباره واکنش جامعه است به اون چه که در پی این کنسرت فرضی دیدیم. به هر حال خیلی چند وجهی بود این واکنشی که ما شاهد بودیم. شما این واکنش رو چطور میبینید؟ فکر میکنید که چه نوع واکنشی میتونه به گسترده تر شدن چنین اقداماتی کمک بکنه؟
ببینید من فکر میکنم که قضاوت کردن در مورد نیت آدم ها یه مقداری شاید کار درستی نباشه توی اینجور مواقع مخصوصا. منتها خب ما میدونیم از یه طرفی هم جامعهمون به شدت به خاطر فقدان یه تفکر منسجم راهبردی برای برون رفت از این وضعیتی که داریم خب خیلی متشتت و پراکنده است و خیلی سر و صداها و هیاهوهایی هست که متاسفانه بهشون بها داده میشه و شنیده میشن، یعنی نه اینکه نباید شنیده بشن ولی میان میشن جریان غالب. خب به طب اینا کمک نمیکنه به اینکه ما بتونیم زودتر برسیم به مرحله پس از جمهوری اسلامی. منتهی مرتب من چیزی که من دیدم حداقل از فضای مجازی و اتفاقایی که دور و بر خودم داشت میافتاد این بود که همه به شدت شگفت زده شده بودن و حمایت کردن و خیلی خوشحال شده بودن که چنین جسارت و چنین شجاعت و چنین اجرای بی‌نقصی رو دیدن از یک هنرمند جوانی که آینده موسیقی ایرانن اینا بچه‌ها. و من فکر می‌کنم که بخوایم یه برایندی بگیریم، جامعه ایران همیشه نشون داده که جلوتر از همه اون خواص و قول معروف کسایی هستن که سعی دارن که بگن از طرف مردم حرف بزنن، همیشه مردم نشون دادن دو سه پله جلوتر از اون هستن. و من فکر می‌کنم اونا به درستی از این حرکت استقبال کردن و از حرکت‌های اینچنینی هم پشتیبانی خواهند کرد در آینده.
روز دوشنبه پرستو احمدی خواننده ساکن ایران به همراه وکلای خودش به دادسرای ناحیه 38 امنیت اخلاقی تهران مراجعه کرد. پرستو احمدی همان خواننده‌ای که اگر خاطرتون باشه کنسرت مجازی در یک کاروانسرا برگزار کرده بود. آرش صبحانی موزیسین و همکار صدای آمریکا در نیویورک از این کنسرت فرضی و دستاوردهای اون به همکار ما در رادیو فردا هانا کاویانی میگفت. عزیزان نوبت میرسه به یک بیانیه، بیانیه جامعه جهانی بهایی که به تازگی نوشته که مهوش ثابت نوشته و نگرانی از وضعیت او. مهوش ثابت یک بار به دلیل اعتقاداتش به 10 سال زندان محکوم شده بود و تنها چند سال پس از آزادی بار دیگه هم دستگیر شد و دوباره به 10 سال زندان دیگر محکوم شد که 3 سال از اون اکنون سپری شده. جامعه جهانی بهایی در این بیانیه خواستار این شهروند بهایی که درگیر بیماری‌های مختلفی شده، سن بالایی داره و میگه که بهاییان 45 ساله که در ایران با آزار و اذیت سیستماتیک روزگار میگذرونن. با پدیده ثابتی سخنگوی جامعه جهانی بهایی در بریتانیا درباره این آخرین بیانیه که دیروز منتشر شده گفتگو کرده ایم.
از طرف جامعه جهانی بهایی یک بیانیه صادر شد دیروز که از وضعیت نگران کننده خانم مهوش ثابت حکایت می‌کرد. برای اینکه ایشون با اینکه چند روز هستش که عمل جراحی قلب باز داشتند هنوز در بخش اورژانس هستند و حالشون خوب نیست و با توجه به سابقه‌ای که ایشون دارند و اینکه در زندان ایران مورد اذیت و آزار قرار گرفتند و به خاطر بازپرسی که از ایشون شده زانوهاشون رو شکستند و بیماری‌های مزمن دیگری هم داشتن که مربوط به ششون می‌شده و تنگی نفس و بیماری‌های دیگه، ایشون متأسفانه هنوز بهبود پیدا نکردن و جامعه جهانی بهائی نه تنها نگران حال اینها هست، خواهش داره از دولت ایران که فوراً خانم مهوش ثابت رو بدون قید و شرط آزاد بکنه. در این بیانیه اومده که رفتار با یک بانوی 71 ساله که 13 سال متحمل زندان بوده آینه هست که نشون میده ظلم های دولت ایران رو به بقیه ملت ایران و بقیه جامعه بهایی. اگر با یک بانوی 71 ساله این رو رفتار میکنن دیگر حساب بکنید که با جوانان، با انسان های بیگناهی در زندان ها هستن چگونه رفتار میشه. مسئله مهم این هستش که خانم مهوش ثابت یک شخصیت برجسته است از نظر بین المللی. انجمن قلم بین المللی ایشون رو به عنوان یک نویسنده دلیر شناخته و دولت ایران با این رفتار با خانم مهوش ثابت به جهان و جهانیان داره ثابت میکنه که ظالم، قانون در این کشور حاکم نیست و رفتارهایی رو که بهش نسبت دادن به بقیه مردم ایران واقعیت داره. یعنی واقعا همونطوری که گفتیم یک آینه هست در مورد رفتار و محرومیت حق زندانیان در ایران.
خانم ثابتی، کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد در گزارش‌های پی در پی در مورد افزایش آزار و اذیت سیستماتیک زنان بهائی در ایران ابراز نگرانی شدید کردند. اصولاً از دیدگاه شما وضعیت جامعه بهائی امروز در جمهوری اسلامی چگونه است؟ به ویژه وضعیت زنان بهائی که از اونها زیاد یاد میشه.
در حال حاضر ما می‌بینیم که گزارش‌های متعددی یکی پس از دیگری از سازمان‌های حقوق بشری به خصوص در آخرتر از مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تعدادی از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد تهیه شده که در مورد اذیت و آزار تجمعی مردم ایران صحبت می‌کنند، ولی به خصوص اشاره کردند به وضعیت بهائیان و به خصوص وضعیت زنان بهائی که هم به خاطر عقیده‌شون و هم به خاطر زن بودن، یعنی یک اذیت و آزار تقاطعی هست و با رجوع به مدارکی که به اینها ارائه شده ابراز نگرانی کردن و دولت ایران رو محکوم کردن. لازم هست این رو بدونیم که اول چند وقت پیش 18 گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد ایران رو مورد پاسخگویی قرار دادن، دولت ایران جواب نداد و اعتنایی نکرد و اونها یه بیانیه صادر کردن. همین چند وقت پیش در مجمع سوم سازمان ملل متحد دوباره تعدادی از این گزارشگرهای ویژه و سازمان ملل متحد باز ایران رو محکوم کردن. یک مسئله مهمی رو که من باید بهش اشاره بکنم این هستش که در یکی از این قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد قانون مجازات اسلامی رو خواستار اون شدن که اصلاح بکنن، برای اینکه دولت ایران با وارد کردن مواد 499 و 500 مکرر در قانون کیفری ایران دست قاضیان رو باز گذاشته که در موارد کاملا بیمورد باعث جلوگیری از بیان دینی حتی اقلیت‌های دینی شناخته بنابراین باهایان داشتن. و به خصوص اهمیتش اینه که اینها به این قانون اشاره کردن و ابراز نگرانی کردن که دولت ایران این قانون رو چند سال پیش وارد کرد. بله، در اول دولت ایران ابراز کرد که ما این ماده رو وارد قانون کردیم برای اینکه با گروه‌های تروریستی مبارزه بکنیم، ولی الان می‌بینیم که از این قانون برای مبارزه با آزادی عقیده و دین استفاده میکنه که به کسانی که اونها رو محکوم میکنه جرمهای سنگین و طولانی مدت بده، مثل زنانی که در اصفهان گرفتن و به اونها مجموعاً 90 سال زندان دادن.
نگرانی جامعه جهانی بهایی و همچنین بسیاری از جوامع حقوق بشری از وضعیت بهاییان در ایران، به ویژه وضعیت زنان بهایی که ظلمی مضاعف رو به گفته این افراد متحمل میشن، از پدیده ثابتی سخنگوی جامعه جهانی بهایی در بریتانیا میشنیدیم. و اما دونالد ترامپ همیشه طرفدار کاهش نیروهای نظامی آمریکا در سراسر جهان بوده و سوریه هم البته که از این قاعده مستثنا نخواهد بود. روزنامه واشنگتن پست در تحلیلی به موضوع سیاست دولت جدید ایالات متحده و چالش‌های پیش روی واشنگتن در برخورد با تحولات در سوریه پرداخته که البته مطلع گزارشی است از سعید جعفری.
در آستانه بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، اوضاع در خاورمیانه نسبت به آخرین روزی که او رئیس جمهور ایالات متحده بود تفاوت‌های بسیاری کرده و در ماه‌های اخیر سرعت تحولات به شکل چشمگیری بالا بوده است. یکی از تازه‌ترین چالش‌ها برای رئیس جمهور منتخب نحوه رویکرد واشنگتن با اتفاقات در سوریه است. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به این موضوع پرداخته و چالش‌های پیشروی ترامپ در قبال تحولات پسا اسد را مورد بررسی قرار داده است. سقوط ناگهانی رژیم اسد باعث شده مأموریت نظامی طولانی مدت ایالات متحده در سوریه با ابهامات جدیدی مواجه شود. در شرایطی که نیروهای شریک اصلی آمریکا در میدان نبرد برای بقا تلاش می‌کنند و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب که به کاهش تعهدات نظامی خارجی تمایل دارد آماده تصدی دوباره قدرت می‌شود، وضعیت در سوریه به طور اساسی تغییر کرده است. ترامپ در دوران دوم ریاست جمهوریش با خاورمیانه متحول مواجه خواهد شد. حدود 2000 نیروی آمریکایی مستقر در شرق سوریه که برای مقابله با داعش و نظارت بر فعالیت‌های ایران در آنجا مستقر هستند، اکنون با چالش‌های جدیدی روبرو شدند. گروه اسلام‌گرای هیئت تحریر شام که به تازگی قدرت را در سوریه به دست گرفته، وعده ایجاد ثبات و حفاظت از اقلیت‌ها را داده، اما همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده است. آقای ترامپ در دوران اول ریاست جمهوریش تهدید کرده بود که نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج می‌کند. او اکنون نیز از درگیری‌های این کشور فاصله گرفته، اما مقابله با داعش همچنان یکی از اولویت‌های اوست. با وجود شکست خلافت داعش، این گروه در بیابان‌های جنوبی سوریه تجدید قوا کرده است. برخی از کارشناسان از جمله جیمز جفری، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور سوریه، معتقد است که مبارزه با داعش ممکن است به هیئت تحریر شام واگذار شود. با سقوط رژیم اسد، روابط ایران با سوریه که ابزاری برای تهدید اسرائیل بود نیز قطع شده است. روسیه هم که از حامیان کلیدی اسد به شمار می رفت، نیروهای خود را در مناطق ساحلی سوریه مستقر کرده و آینده حضورش در این کشور مشخص نیست. این در حالی است که توافقات بین نیروهای کرد و دولت جدید دمشق میتواند در تعیین آینده مأموریت آمریکا نقش کلیدی داشته باشد. نیروهای کردی دموکراتیک سوریه که شریک اصلی ایالات متحده در نبرد با داعش بودند، اکنون با تهدیدات جدی از سوی ترکیه و گروه‌های مسلح دیگر در داخل سوریه روبرو هستند. همچنین زندان‌ها و اردوگاه‌هایی که اعضای داعش و خانواده‌هایشان در آنجا نگهداری می‌شوند، نگرانی دیگری برای مقام‌های ایالات متحده ایجاد کرده. با وجود وعده‌های دونالد ترامپ برای کاهش درگیری‌های خارجی، آینده مأموریت ایالات متحده در سوریه به تعاملات دیپلماتیک با دولت جدید دمشق، وضعیت داعش و چالش نیروهای کرد بستگی دارد. این تحولات می‌تواند تأثیرات عمیقی بر سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا و همچنین توازن قدرت در خاورمیانه داشته باشد.
اینجا رادیو فرداست.
48 دقیقه و 48 ثانیه از این برنامه، یعنی 22 رادیو فردا رو پشت سر گذاشتیم. عزیزان، وقت اون رسیده که از سیاست کنار بگیریم و کمی به سوی مسائل دیگه متمایل بشیم. باستانشناسان تلسمی رو که در سال 2018، یعنی دقیقاً 6 سال پیش، در حوالی فرانکفورت در آلمان کشف شده بود، حالا رمزگشایی کردن و میگن نتیجه میتونه تاریخ مسیحیت در اروپا رو بازنویسی کنه. بریم و بشنویم از اردشیر طیبی.
یک تلسم نقره‌ای کوچک که در کنار اسکلتی در یک گور تقریباً 2000 ساله در آلمان کشف شده، بینش باستانشناسان درباره چگونگی گسترش اولیه مسیحیت در امپراتوری روم را تغییر داده است. این تلسم که در سال 2018 در جریان کاوش‌های در نزدیکی محل شهر باستانی رومی نیدا کشف شد، نشان دهنده اولین شواهد مکتوب مسیحیت در ناحیه شمالی کوه آلپ است. چندین دهه قدیمی تر از دیگر شواهد باستان شناختی مربوط به گسترش مسیحیت در این منطقه که اکنون شهر فرانکفورت در آن واقع شده است. باستانشناسان این تلسم یا بلاگردان را که به عنوان فیلاکتری نیز شناخته می شود، در کنار دیگر اشیاء در گور زیر چانه اسکلت پیدا کردند. کارشناسان حدس می زنند که این فیلاکتری که تقریباً 3.6 سانتی متر طول دارد، احتمالاً به دور گردن مرد به عنوان نواری برای محافظت روحانی بسته شده بود. فیلاکتری نوعی از بلاگردان است که شبیه به جعبه‌های کوچکی هستند که در آن نوشته‌های مقدس برای دفع بلا گذاشته و همراه فرد حمل می‌شود. با این حال فویل نقره‌ای درون این بلاگردان چنان شکننده بود که هر گونه تلاش برای باز کردن آن غیر ممکن به نظر می‌رسید. سرانجام در می 2024 دانشمندان در مرکز تحقیقات باستانشناسی لایبنیتس در ماینز آلمان با استفاده از برش‌نگاری رایانه‌ای یا سی‌تی اسکن موفق شدند متن هک شده بر روی ورقه را تصویر برداری و از آن رمزگشایی کنند. این متن شامل 18 خط از متون مذهبی به زبان لاتین است و شامل اشاراتی به عیسی مسیح و تیتوس قدیس است. این متن برخلاف دیگر متون تلسمای آن دوره که به زبانهای یونانی یا عبری نوشته می شدند، هیچ اشارهی به یهودیت یا دیگر ادیان ندارد. مارکوس شولز، باستانشناس و متخصص کتیبه‌های لاتین و استاد دانشگاه گوته در فرانکفورت که رمزگشایی از متن این تلسم را سرپرستی کرده، در بیانیه‌ای گفت که او از کارشناسان تاریخ الهیات و دیگر کارشناسان دعوت کرده و تکه تکه بر روی متن کار کرده اند تا در نهایت آن را رمزگشایی کردند. موزه باستانشناسی فرانکفورت نیز در بیانیه خود اعلام کرد که با این کشف شواهد معتبر از زندگی مسیحیان در مناطق شمالی کوه آلپ تا قرن سوم میلادی به عقب می رود. بر اساس این بیانیه تمام کشفیات قبلی حداقل 50 سال پس از این تاریخ هستند. پیتر هدر، استاد تاریخ قرون وسطا در کینگز کالج لندن، در گفتگو با CNN این دستاورد را اکتشافی فوق‌العاده توصیف کرده است. هدر به CNN گفت توانایی رمزگشایی نوشته‌ها در شرایطی که روی آن قطعه‌ای از نقره پیچیده شده استثنایی است. این چیزی است که تنها اکنون با فناوری مدرن ممکن است و اگر آنها این قطعه را 100 سال پیش پیدا کرده بودند، امکان کشف رمز آن نبود. در زمان دفن این مرد که سن او بین 35 تا 45 سال تخمین زده می شود، اگرچه مسیحیت به تدریج رو به فزونی داشت، اما آشکار کردن هویت مسیحی همچنان خطرناک بود. همچنین با اینکه شواهدی از جوامع مسیحی در بخش‌های مرکزی امپراتوری روم وجود دارد، اما حضور این دین در نواحی مرزی امپراتوری روم و ژرمانیا بسیار نامعمول و منحصر به فرد است.
امروز 24 ماه دسامبره و در بسیاری از کشورها مردم سرگرم گرفتن جشن کریسمس هستند. و میشنیدیم درباره این تلسم یا بلاگردانی که در حوالی فرانکفورت در آلمان کشف شده بود و گفته میشه که نتیجهش میتونه تاریخ مسیحیت در اروپا رو بازنویسی کنه. حالا که در مورد 24 دسامبر شب کریسمس و 25 دسامبر فردا چهارشنبه روز کریسمس شنیدید، این رو هم بدونید که در حالی سراسر جهان بسیاری میلیون ها نفر دارن جشن کریسمس رو میگیرن که همین چند روز پیش هم بسیاری از ایرانی ها به مناسبت شب یلدا دور هم جمع شده بودن و مطابق با آداب و رسوم مراسم شب چله رو برگزار کردن. اما به نظر شما نقاط مشترک کریسمس و یلدا چقدره؟ بسیار زیاد، به دلیل نزدیکی تاریخ این دو در تقویم میتونه باشه یا چی؟ هومن عسکری؟
شب چله یا همون یلدا برای بسیاری از ما ایرانی ها با خاطره شبهای طولانی کودکی و دور همی ها عجین شده، اما شاید بسیاری از ما هنوز درباره ریشه و تاریخچه این رسم دیرین اطلاعات چندانی نداشته باشیم.
کی گفته؟ کی گفته؟ کی گفته؟ توی چشمات شب یلداست، توی چشمای تو دمام شب هاست، چه شاده ایمونه مهتابی دنیاست، تو مهتابی دنیا چه خبر هاست.
و حالا بیایید چند نکته جالب در این باره رو با هم مرور کنیم.
یلدا شده باز دوباره، دل واسه خنده هاش بیقراره، امشب و تا صبح بشینی روزگار رو قشنگتر ببینی، غمها رو امشب رها کن، آرزوهات رو با من صدا کن، بذار که شادی بتونه خنده رو روی لبهات بشونه.
اول اینکه واژه یلدا از ریشه زبان سوریانی یا آرامی سوریانی یا همون زبان دیوانی دوران هخامنشیه که به معنای زایشه، که گفته میشه به زایش مهر یا همون میترا از ایزدان ایران باستان اشاره داره. از اون طرف چله نامیدن این شب اشاره‌ای به 40 روز نخست زمستونه که به اون چله بزرگ میگفتن و 20 روز بعدی رو چله کوچک مینامیدن. شاید جالب باشه بدونید که نیاکان ما برای این دو چله نامهای خاصی هم گذاشته بودن و اونها رو دو برادر به نامهای احمن و بهمن میدونستن. لابد دیدین که در جشن‌های کریسمس در دنیا لباس‌های قرمز می‌پوشن و یکی از نمادهای این جشن که از جمله به بابا نوئل معروفه با اون لباس قرمزش همه جا شناخته میشه. یکی از شباهت‌های شب یلدای ما و کریسمس هم که شاید نشونه دیگه‌ای از ریشه مشترک اونا باشه، وجود رنگ سرخ در نمادهای شب یلداست. انار سرخ، هندوانه سرخ و قدیمترها لحاف قرمزی که روی کرسی داغ مینداختن که گفته میشه نمادی است از رنگهای مرتبط با برآمدن خورشید، خورشیدم که البته خودش نماد مهر یا میتراست.
الهی که باشی صد شب یلدا، تو زیبای فریبا، ندارم جز به بودن تمنا.
درگاه شمار یا همون تقویم تفاوت شب یلدا با کریسمس 4 روزه، یعنی 4 روز بعد از یلدا جشن کریسمس برگزار میشه. تاریخدان ها معتقدند که این تفاوت 4 روزه به دلیل یک اشتباه تاریخی کلیسا در کبیسه گیری اتفاق افتاده، به این شکل که پاپ جولیوس یکم حدود 1700 سال پیش در فرمانی 25 دسامبر رو زادروز عیسی مسیح اعلام کرد که در واقع به گفته برخی مورخان سیاستی بود برای پوشاندن آیین مهرپرستی که خیلی پیش از اون از ایران به امپراتوری روم رسیده بود. صنایع غزنوی، شاعر ایرانی که نزدیک به 1000 سال پیش زندگی می کرد، یک بیت داره که میگه به صاحب دولتی پیوند اگر نامی همی جویی، که از پیوند با عیسی چنان معروف شد یلدا. اینم یک سند دیگه از ارتباط یلدا با کریسمس.
یلدا شده باز دوباره، دل واسه خنده هات بیقراره،
امشب و تا صبح بشینیم روزگار و قشنگتر ببینیم. غمها رو امشب رها کن، آرزوها تو با من صدا کن، بذار که شادی بتونه خنده رو روی لبهات بشونه.
شاید شناخته شده ترین نماد کریسمس درخت کاجی باشه که از اون ستاره و گویهای درخشان آویزون می کنن. در ایران هم درخت سرو رو گیاه زندگی می دونستن و با نمادهای آیین میترا از خورشید به شکل گوی و ستاره تزیین می کردند. انار و هندوانه سرخ و شکل اونها رو هم که باز نمادی از خورشید که خودش نماد میترا بوده دونستن.
یلا شده باز دوباره دل واسه خنده هات بیقراره، امشب و تا صبح بشینی روزگار رو قشنگتر ببینی.
سخن آخر این که با این همه توضیح باید به یاد داشته باشیم که کافیه یک نگاه به رسوم ایران قدیم بندازیم تا متوجه بشیم که شب یلدا هر چند مهم و نمادین، اما تنها یکی از جشن‌های پرشمار ایران باستان بوده. انگاری که ساکنان ایران شهر بزرگ که پدران و مادران ما بودن کلن آدم‌های خوشحالی بودن و از هر فرصتی برای شادی و جشن گرفتن استفاده می کردن.
عاشق هم بمونیم همیشه که این روزا تکرار نمیشه، انگار غم یه سنگ تو شیشه، نذار این غم زندگی رو بگیره.
ایران باستان و جشن‌های پرشمارش، امیدوارم که شادی در دل هاتون همیشه خونه داشته باشه. اگر گپ و گپی دی با میلیون ها شنونده ی رادیو فردا دارید، در پیام رسانه واتساپ با 2420-725-970 سه صفر میتونید تماس بگیرید. 2420-725-970 سه صفر. تا 22 دیگر، خدا نگهداره تک تک شما.